تصور کنید شب جمعه است. دارین میرین بخوابین با این اطمینان کامل که خب سیستم‌های امنیتی چند میلیون دلاری سازمانتون دارن مثل یه دوژ نفوذناپذیر کار میکنن.
آره، یه حس امنیت کاذب که خیلی ها دارن.
دقیقاً. اما درست تو ساعت 4:06 بامداد، بدون اینکه حتی یه آژیر خطر به صدا در بیاد، یه ارتش نامرئی از ربات‌های هدایت شده با هوش مصنوعی کنترل کامل شبکه شما رو به دست می‌گیرن.
و ترسناک‌ترین بخش ماجرا می‌دونی چیه؟ اینه که اونا برای ورود به این دوژ راستاش حتی به یه رمز و عبور ساده هم نیاز نداشتن.
عجب. امروز 24 ژوئن 2026 وقتی شبکه‌های هانیپات یا همون تله‌های سایبری خودمون این موج عجیب از ترافیک تاریک رو ثبت کردند.
ترافیکی که همش از شبکه تور میومد.
آره همون. وقتی اینو ثبت کردن ما فقط با یه حمله سایبری معمولی طرف نبودیم. راستش ما شاهد شکسته شدن یه رکورد وحشتناک تو تاریخ امنیت سایبری بودیم.
خب این دقیقا همون نقطه ایه که قوانین بازی برای همیشه تغییر کرد. ببین، ما همیشه عادت داشتیم بین کشف یه باگ و تبدیل شدن اون به یه سلاح جهانی هفته ها یا حداقل چند روز فاصله ببینیم.
ولی اینجا
این پنجره زمانی رسید به کمتر از 24 ساعت. یعنی یه رکورد بی سابقه.
خب تو این بررسی عمیق ما قرار کالبد شکافی یکی از خطرناک‌ترین بحران‌های سایبری امسال رو انجام بدیم. یعنی آسیب پذیری CVA-2026-20230.
همون باگ وحشتناک تو سیستم های مدیریت ارتباطات سیسکو یا CUCM.
دقیقاً. هدف ما امروز برای شما که دارین گوش میدین کاملاً روشنه. میخوایم قدم به قدم بررسی کنیم که چطور ترکیب هوش مصنوعی، اقتصاد دارک وب و یه خطای برنامه نویسی به ظاهر ساده 100,000 سازمان رو تو سراسر جهان فلج کرد.
و البته از همه مهمتر این که وقتی پچهای امنیتی کار نمی کنن، شما چطور باید سیستماتون رو نجات بدین؟
آره، این خیلی مهمه. خب، بیایم این موضوع رو بازش کنیم. برای اینکه ابعاد فاجعه رو درک کنیم، اول باید بدونیم چرا هکرها اصلاً مستقیماً رفتن سراغ سیستم CUCM. یعنی نفوذ به سیستم تلفن یه شرکت چه ارزشی داره؟
ببین، وقتی کلمه تلفن رو میشنویم، راستش شاید خیلی ها یاد همون دستگاه‌های ساده روی میز بیفتن. ولی خب این سیستم در واقع سیستم عصبی مرکزی برای ارتباطات تو هزاران سازمان بزرگه.
یعنی فراتر از یه تماس ساده است.
خیلی فراتر. ما داریم درباره بیمارستان‌هایی صحبت می‌کنیم که هماهنگی اتاق عمل اورژانسشون کلاً روی این بستره. یا مثلا بانکایی که دستورات انتقال وجه میلیارد دلاری رو از طریق خطوط امن همین سیستم پردازش میکنن.
اوه، پس وقتی یه مهاجم به این سیستم نفوذ میکنه،
اونم با بالاترین سطح دسترسی. آره، وقتی نفوذ میکنه فقط تماس ها رو شنود نمیکنه. میدونی اونا میتونن سوابق ارتباطی رو پاک کنن، کل شبکه ارتباطی رو خاموش کنن، یا حتی
صبر کن، نگو که میتونن وارد بقیه شبکه بشن.
دقیقاً. از این سرور به عنوان یه پل مخفی استفاده میکنن برای ورود به دیتابیس های خیلی حساس‌تر درون شبکه. چون سرور CUCM معمولاً تو قلب شبکه سازمان قرار داره و خب به همه جا متصله.
پس با یه شاه کلید طرفیم. راستش وقتی داشتم گزارش های فنی کالبد شکافی این حمله رو میخوندم، متوجه شدم که این نفوذ از طریق یه آسیب پذیری به نام SSRF یا همون جعل درخواست سمت سرور انجام شده.
آره، تو بخشی به اسم وب دایلر.
درسته. من سعی کردم این مفهوم رو برای خودم و شما که دارین گوش میدین ساده کنم. مثلا من روی یه شماره تلفن توی کامپیوترم کلیک میکنم و تلفن روی میزم شروع به زنگ زدن میکنه. یعنی سرور تو پس زمینه داره این درخواست وب رو به یه تماس تلفنی ترجمه میکنه. درسته؟
آره، مسیر رو کاملا درست آمدی. سرور وب دایلر طراحی شده که دستورات کاربرا رو بگیره و اجرا کنه.
خب پس مهاجم تو همین نقطه درخواست رو دستکاری میکنه.
دقیقاً. مشکل اینجاست که این سرور بیش از حد به کاربراش اعتماد داره. فرض کن یه دستیار شخصی داری که بهش میگی برو از همسایه کلید انبار رو بگیر.
و دستیار بدون هیچ سوالی میره این کار رو میکنه.
آره، حالا یه غریبه از بیرون میاد به دستیار تو یه نامه میده که روش نوشته برو کلید گاوصندوق اصلی رو از اتاق مدیر بیار و بده به من.
وای، دستیارم چون فقط بلد دستور اجرا کنه؟
دقیقاً، متوجه نیت شوم غریبه نمیشه و کلید رو دو دستی تقدیمش میکنه. تو این سیستم مهاجم به جای اینکه یه شماره تلفن بفرسته، یه آدرس فایل سیستمی مثل ETC پسورد رو میفرسته.
و سرورم به جای شماره گیری اون فایل حساس رو که حاوی اطلاعات کاربرای سیستم عامله میخونه و برای مهاجم برمیگردونه.
عجب.
بله، به همین سادگی.
اما دستیار تو این مثال ما فقط کلید رو نمیاره، راستش انگار در ورودی رو هم باز میذاره و نقشه ساختمون رو هم میده دست مهاجم.
تمثیل جالبیه. آره،
چون تو گزارش ها دیدم که کل فرایند نفوذ، یعنی از اولین تماس تا گرفتن کنترل کامل سرور، کمتر از 10 دقیقه طول میکشه و شامل 4 مرحله است. آخه چطور خوندن یه فایل ساده به تسخیر کامل سرور تو 10 دقیقه ختم میشه؟ اینجاست که مهندسی حمله به شدت ترسناک میشه. ببین، مرحله اول همون شناساییه. مهاجم تو کمتر از 5 ثانیه سیستم رو تست میکنه تا ببینه آیا فایل رو برمیگردونه یا نه.
اگه آسیب پذیر بود چی؟
وقتی مطمئن شد آسیب پذیره، سریع وارد مرحله دوم میشه، یعنی استقرار یه سرویس مخرب. سیستم های CU/CUM برای ارتباط بین برنامه های مختلف از یه چارچوب نرم افزاری استفاده می کنن به اسم آپاچی اکسیس 2
که از یه پروتکلی به اسم سوپ استفاده می کنه، درسته؟
آره، پروتکل سوپ که در واقع مثل یه سیستم پسته بندی پیام برای برنامه هاست. خب مهاجم با سوء استفاده از همون باگ یه پیام سوپ دستکاری شده می فرسته که داخلش یه فایل اجرایی پنهان شده.
و سیستم همینو قبول میکنه؟
سیستم با آغوش باز میپذیرتش و ناخواسته یه سرویس کاملا جدید و مخرب رو روی خودش نصب میکنه.
یعنی تو عرض 1 دقیقه مهاجم تونسته بدون هیچ نام کاربری یه نرم افزار جدید روی قلب شبکه سازمان نصب کنه. مرحله سوم چیه؟
خب تو مرحله سوم این سرویس تازه نصب شده شروع به کار میکنه و یه فایل JSP رو روی سرور مینویسه.
فایل JSP همون وبشل ها؟
آره، فایل JSP در واقع یه وبشله. وبشل رو مثل یه در پشتی نامرئی تصور کن. وقتی این فایل ساخته شد، مهاجم دیگه اصلا نیازی به استفاده از اون باگ اولیه نداره.
یعنی راهشو باز کرده دیگه.
دقیقاً. اون حالا یه صفحه وب اختصاصی و پنهان روی سرور شما داره که میتونه هر دستوری رو مستقیماً از طریق مرورگر خودش تایپ و اجرا کنه.
پس تا اینجا مهاجم وارد سیستم شده و یه در مخفی هم برای خودش ساخته. اما خب هنوز یه کاربر معمولیه، درسته؟ فکر کنم اینجا وارد مرحله 4 میشیم.
آره، جایی که اسم ابزارهای مثل PWN کیت به میان میاد. دسترسی داشتن به سرور یه چیزه، ولی کنترل مطلق اون یه چیز دیگه است.
منظور دسترسی روت تو لینوکسه؟
بله، کاربر روت تو لینوکس مثل خدای سیستم عامله. میتونه لاگ ها رو پاک کنه، آنتی ویروس رو غیر فعال کنه یا هر کاری. مهاجم با استفاده از ابزارهای ارتقای دسترسی از یک کاربر ساده به کاربر روت تبدیل میشه.
و گفتی کل این 4 مرحله تو کمتر از 10 دقیقه اتفاق میفته؟
کمتر از 10 دقیقه و کاملا خودکار.
من اینجا باید یه سوال منطقی بپرسم. خب چرا یه سیستم مدیریت تلفن اصلا از نظر معماری باید اجازه بده یه درخواست وب بتونه فایل‌های هسته سیستم عامل رو بخونه یا دستوراتی با این سطح از دسترسی اجرا کنه؟ آیا این از پایه اشتباه نیست؟
ببین، این دقیقاً همون بهای سنگینیه که سازمان‌ها برای بدهی‌های فنی و سیستم‌های قدیمی می‌پردازن. این سیستم‌ها تو دورانی معماری شدن که پارادایم قلعه و خندق حاکم بود.
یعنی فکر می‌کردن چون سیستم داخله پس امنه.
دقیقاً. طراحان فرض می‌کردن سرور تو امن‌ترین بخش شبکه داخلیه. خندق‌های فایروال دورش کشیده شده و خب هیچ غریبه‌ای هرگز بهش دسترسی نخواهد داشت.
پس برای راحتی کار کاربرا درا رو باز گذاشتن.
آره، برای یک پارچه سازی سریع‌تر دسترسی‌های عمیق به برنامه‌ها دادن. اما تو دنیای اینترنت امروز این فرض کاملا مرگباره.
که ما رو میرسونه به عجیب‌ترین بخش این پرونده، یعنی جدول زمانی این فاجعه. از نظر تاریخی وقتی پژوهشگرا یه باگ رو کشف میکنن و کدای اثبات مفهوم یا همون POC رو منتشر میکنن،
آره، معمولا طول میکشه تا هکرها بجنبن.
خب دقیقاً هفته‌ها طول میکشه تا هکرها بفهمن چطور باید ازش استفاده کنن. اما تو این مورد استعاره عصر روز جمعه کد منتشر میشه و قبل از طلوع آفتاب شنبه حملات تو سطح جهانی شروع میشه. این سرعت سرسام‌آور چطور ممکنه؟
دو تا عامل اصلی این ماشین زمان رو به حرکت درآوردن. اولیش کیفیت کدی بود که شرکت SST Secure Disclosure منتشر کرد. راستش اونا فقط یه ایده تئوری ندادن.
یعنی یه ابزار آماده دادن بیرون؟
تقریباً. اونا کدی منتشر کردن که بسیار ساختاریافته بود، روی نسخه های مختلف کار میکرد و حتی محیط داکر برای تست داشت. عملا نقشه دقیق گاوصندوق رو دادن بیرون. اما عامل دوم که خیلی مهمتره،
نقطه عطف داستان، هوش مصنوعی.
آره، نقش هوش مصنوعی اینجا واقعا تاریخی بود.
دقیقاً، وقتی گزارش آزمایش تیم تکین گینز رو میخوندم، اصلا نمیتونستم چیزی رو که میبینم باور کنم. اونا کد اثبات مفهوم رو دادن به GPT-4 تا ببینن هوش مصنوعی چی کار میتونه بکنه.
و نتیجه واقعا وحشتناک بود. ببین، انتشار کد در گذشته مثل دادن نقشه یه گاوصندوق به یه سارق بود.
خب سارق هنوز باید میرفت ابزار میخرید، تمرین میکرد.
آره، زمان میبرد. اما کاری که GPT-4 تو کمتر از 5 دقیقه انجام داد، شبیه یه چاپگر سه‌بعدی بود که نه تنها متن رو تو لحظه برای سارق چاپ کرد، بلکه اونو به یه ابزار چندکاره تبدیل کرد.
یعنی کد ساده رو گرفت و بهش قابلیت چند رشته‌ای یا مالتی تریدینگ اضافه کرد؟
بله.
یعنی به جای اینکه هکر مجبور باشه سیستم‌ها رو یکی یکی هک کنه، حالا میتونست هزاران سرور رو به صورت همزمان هدف قرار بده؟
دقیقاً. و بدتر از اون میدونی چیه؟ هوش مصنوعی کدها رو مبهمسازی کرد.
مبهمسازی؟ یعنی مخفیش کرد؟
آره، ظاهر کد مخرب رو طوری به هم ریخت که سیستم‌های آنتی ویروس فعلی نتونن امضای اونو بشناسن، در حالی که کد داشت به خوبی کار می‌کرد.
ترکیب اینا یعنی تبدیل یه مفهوم دانشگاهی به یه سلاح کشتار جمعی سایبری.
اونم تو کمتر از 5 دقیقه.
عجب. این باعث میشه من از خودم بپرسم پس کی پشت کیبورد نشسته و داره این حملات رو انجام میده؟ آیا هنوزم با همون گروه‌های هکری سنتی طرفیم که دنبال باجگیری‌ان؟
راستش اگه اینو به تصویر بزرگتر اقتصاد دارک وب وصل کنیم، متوجه میشیم که زنجیره تامین جرایم سایبری چقدر تخصصی شده. کسایی که از این سلاح‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنن لزوماً همون کسایی نیستن که باجگیری می‌کنن.
پس کیان؟
اونا دلالان دسترسی اولیه یا IAB ها هستن. کار اونا فقط شکستن در و بازنگرداشتنشه.
آها، یعنی خودشون اخاذی نمی کنن.
نه، اونا صدها سازمان از جمله شرکت‌های لیست فورچون 500 رو توی یه شب هک می‌کنن و بعد این دسترسی سطح روت رو تو انجمن‌های زیرزمینی می‌فروشن.
پس کلید ورود رو می‌فروشن و خودشون رو درگیر ریسک باجگیری نمی‌کنن. خیلی هوشمندانه است.
دقیقاً، اونا این دسترسی‌ها رو با قیمت‌های حدود 35,000 دلار به گروه‌های باج‌افزاری بزرگ مثل لاکبیت می‌فروشن.
و تازه اونجاست که گروه دوم وارد میشه.
آره، گروه دوم میاد دیتابیس‌ها رو قفل می‌کنه و از سازمان قربانی مثلا 5 میلیون دلار باج می‌خواد. این یه اقتصاد به شدت بهینه‌سازی شده است.
خب با در نظر گرفتن این سرعت و این ماشین اقتصادی، چه تعداد سازمان تو خط آتش قرار گرفتن؟ من آمارهای اسکن شبکه‌هایی مثل شودان رو بررسی می‌کردم و اعداد واقعاً هشداردهنده هستند.
آمارها فاجعه است. بر اساس اسکن‌های همون ساعت اولیه، حدود 430 هزار سرور به طور مستقیم تو اینترنت در معرض خطر بودن.
430 هزار تا؟
آره. ایالات متحده به تنهایی با بیش از 42% تو صدر این لیست بود. اما این یه بحران کاملاً جهانی بود.
یعنی کشورهای دیگه هم درگیر شدن؟
بله. سرورهای تو چین، هند، بریتانیا و حتی حدود 8400 سرور تو ایران مستقیماً در معرض این آسیب پذیری شناسایی شدن.
خب میدونم خیلی از شما شنوندگان ما الان ممکنه با خودتون بگین ما یه شرکت تولیدی کوچیکیم یا یه استارتاپ محلی، ما که هدف باج افزارهای 5 میلیون دلاری روسی نیستیم. اما آیا واقعاً تو عصر هوش مصنوعی کوچیک بودن به معنای پنهان موندنه؟
ببین، این یکی از خطرناکترین افسانه‌های دنیای امنیته. ربات‌ها و اسکنرهای هوش مصنوعی تو مرحله شناسایی هیچ تفاوتی بین سرور یه بانک بین‌المللی و سرور یه شرکت کوچیک قائل نمی‌شن.
یعنی فقط اسکن میکنن.
اونا یه تور بی‌نهایت بزرگ تو اقیانوس اینترنت پهن میکنن و هر چیزی رو که آسیب پذیر باشه جمع‌آوری میکنن. بعد از اینکه نفوس موفقیت آمیز بود، تازه الگوریتم ها بررسی میکنن که خب این سیستم چقدر میارزه.
پس حملات هدفمند نیست.
اصلاً تو دنیای امروز حملات کاملاً کور و فراگیرن.
با توجه به این تصویر تاریک فکر کنم وقتشه درباره بقا صحبت کنیم. چون منتظر موندن برای اینکه شرکت سازنده یه پچ امنیتی منتشر کنه، وقتی هکرها تو چند ساعت شبکه ها رو فتح میکنن، عملاً یه خودکشی سازمانیه.
دقیقاً. پچ کردن به تنهایی دیگه جواب نمیده.
میخوام مطالعه موردی یکی از بانک‌های ایرانی رو که تو منابعمون بود بررسی کنیم. بانکی با بیش از 2500 تلفن IP و نسخه ای از نرم افزار که به شدت آسیب پذیر بود. به دلیل تحریم ها اونا نمیتونستن بلافاصله آپدیت امنیتی رو دانلود کنن و 5 روز طول کشید تا پچ به دستشون برسه.
5 روز تو این شرایط یعنی یک ابدیت.
دقیقاً. چطور تو این 5 روز با وجود سیبل بودن هک نشدن و قطعی هم نداشتن؟
کاری که تیم امنیت این بانک انجام داد راستش یک کلاس درس برای استراتژی دفاع در عمق بود. ببین، وقتی پچ نداری باید لایه‌های دفاعی دیگر رو فعال کنی.
اولین کاری که کردن چی بود؟
اولین اقدامشون تو کمتر از 2 ساعت پس از شنیدن خبر قطع کامل دسترسی مستقیم سرورها به اینترنت بود.
خب اینطوری که سرویس ها میخوابه.
آره، اونا نمیتونستن سرویس های حیاتی رو برای همیشه قطع کنن، پس از یه راهکار میانی استفاده کردن، قرار دادن یه پراکسی معکوس مثل هچ‌ای پراکسی سر راه ترافیک.
این پراکسی معکوس دقیقاً چطور جلوی حمله رو میگیره؟ برای من مثل یه بادیگارد به نظر میرسه.
تمثیل بسیار خوبیه. پراکسی معکوس مثل یه نگهبان خیلی سختگیر تو ورودی یه کلاب فوق امنیتیه.
یعنی نمیذاره هر کسی وارد شه.
آره. به جای اینکه غریبه ها مستقیما با دستیار ساده لوح سازمان صحبت کنن، باید درخواستشون رو به نگهبان بدن. تیم امنیت یه سری قوانین برای نگهبان تعریف کرد.
مثلا چه قوانینی؟
مثلا گفتن اگر کسی تو درخواستش کلماتی مثل فایل یا لوکال هاست داشت، بلافاصله اونو بیرون بندازه.
جالبه.
نگهبانم بدون اینکه نیازی به تغییر تو خود سرور تلفن باشه، تمام حملات رو تو همون در ورودی مسدود کرد.
پس اونا با ایجاد این لایه میانی زمان خریدن تا پچ امنیتی برسه. اما فرض کنیم سازمانی دیر متوجه شده و این نگهبان رو دیر جلوی در گذاشته. اینجاست که تو گزارش ها به مفهوم شکار تهدید اشاره شده.
آره، شکار تهدید خیلی حیاتیه.
اگه شک داریم که شاید کسی از در رد شده باشه، دقیقاً باید دنبال چی بگردیم؟
شکار تهدید یعنی جستجوی فعالانه برای پیدا کردن نشانه‌های نفوذی که سیستم‌های خودکار متوجهش نشدن. تو این مورد خاص، تیم‌ها باید سریع وارد سرور بشن و دنبال فایل‌های مشکوک با پسوند JSP بگردن.
همون وبشل‌هایی که گفتی.
دقیقاً همون درهای پشتی. باید لاگ‌های سرویس وب رو خط به خط بررسی کنن تا ببینن آیا درخواستی فرستاده شده که بخواد فایل‌های سیستمی رو بخونه یا نه.
با ترافیک خروجی چی؟
آره، اون از همه مهمتره. با استفاده از سیستم‌های مانیتورینگ باید ترافیک خروجی سرور رو بررسی کنن. سرور تلفن شما هیچ دلیلی نداره که بخواد با گره‌های شبکه مخفی تور ارتباط برقرار کنه.
یعنی اگه ترافیک تور دیدیم کار از کار گذشته.
آره، اگه چنین چیزی دیدین یعنی مهاجم داره اطلاعات شما رو به بیرون میفرسته.
من باید درباره بودجه بپرسم. میدونی راه اندازی این لایه‌های دفاعی، فایروال‌ها، استخدام تیم شکار تهدید، آیا این هزینه‌ها برای سازمان متوسط کمرشکن نیست؟
ببین، برآوردها نشون میده ایجاد یه معماری امنیتی پایه برای سازمان متوسط چیزی بین 30,000 تا 100,000 دلار هزینه داره.
خب روی کاغذ عدد بزرگیه.
شاید زیاد به نظر برسه، ولی باید اونو با سناریوی جایگزین مقایسه کنی. وقتی یه باج افسار سیستم ها رو قفل میکنه، ما فقط از اون 5,000,000 دلار باج حرف نمیزنیم. خابیدن خطوط ارتباطی، از دست رفتن اعتماد مشتری ها، جریمه های قانونی و سقوط سهام هم هست.
درسته، خسارتش خیلی بیشتر از این حرف هاست.
در برابر اون ارقام، این 100,000 دلار عملا ارزانترین بیمه عمریه که یه سازمان میتونه بخره.
وقتی کمی به عقب برمیگردیم و به کل این اتفاقات نگاه میکنیم، احساس میکنم مدل ذهنی ما درباره امنیت سایبری نیاز به یه بازنویسی اساسی داره. پارادایم پچ کن و دعا کن دیگه واقعا جواب نمیده.
دقیقاً همینطوره. این بحران نشون داد که چرا معماری قلعه و خندق شکست خورده. صنعت امنیت داره با سرعت به سمت معماری اعتماد صفر یا همون زیرو تراست حرکت میکنه.
اعتماد صفر یعنی به هیچ کس اعتماد نکنیم؟
آره، تو اعتماد صفر میگیم حتی اگه یه سرور تو امن‌ترین بخش شبکه داخلیه، باز هم نباید به طور پیش‌فرض به ترافیکش اعتماد کنیم. هر سرویس باید از طریق بخش‌بندی خرد ایزوله بشه.
یعنی اگه سرور تلفن هک شد، نتونه به جاهای دیگه دسترسی پیدا کنه؟
دقیقاً. نتونه به دیتابیس مالی متصل بشه، چون از نظر معماری اصلا اجازه صحبت با اون بخش رو نداره.
و این تغییر معماری دیگه یه انتخاب لوکس نیست، بلکه یه ضرورته. چون راستش پیشبینیایی که برای سال 2027 تو منابع ما اومده واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه. کارشناسا پیشبینی میکنن که پنجره زمانی تبدیل شدن یه آسیب پذیری به سلاح به زودی به زیر 12 ساعت کاهش پیدا میکنه.
بله، و ما شاهد رشد انفجاری باژاخسار به عنوان یه سرویس خواهیم بود.
همون که غیرفنی ها هم میتونن حمله کنن؟
آره، جایی که افراد کاملا غیرفنی میتونن با پرداخت چند دلار تو دارک وب پیشرفته ترین حملات سایبری و علیه رقبای سازمان ها اجرا کنن.
خب، پس بیایم همه چیز رو برای شما شنونده ها جمع‌بندی کنیم. وضعیت فعلی که امروز تو این بررسی عمیق تحلیل کردیم یه زنگ خطر بزرگ برای هم است. اصلا مهم نیست سازمان شما بیمارستانی تو تهرانه یا یه شرکت تولیدی تو آلمان.
دقیقاً، هیچ کس در امان نیست.
حتی اگه اصلاً از سیستم‌های سیسکو استفاده نمی‌کنین، باگ بعدی فرد و صبح ممکنه دقیقاً نرم‌افزار حسابداری یا پورتال مشتریای شما را هدف قرار بده. اولویت شماره یک شما از همین امروز اینه. لایه‌های دفاعی خودتون رو فراتر از پچا گسترش بدین، سیستم‌هاتون رو بخش بندی کنین و حتما لاگ‌هاتون رو برای پیدا کردن نشانه‌های خاموش نفوذ قبلی بررسی کنین.
عالی گفتی. ولی می‌دونی این موضوع یه سوال بنیادی‌تر رو هم برای آینده به وجود میاره.
چه سوالی؟
ببین، ما امروز کالبد شکافی کردیم که چطور ترکیب یه هکر انسانی و ابزاری مثل GPT-4 میتونه یه آسیب پذیری تازه کشف شده رو تو چند دقیقه به یه سلاح تبدیل کنه. اما برای یه لحظه به این آینده فکر کنین.
چه آینده ای؟
چه اتفاقی میفته تو روزی که هوش مصنوعی دیگه اصلا نیازی به هکرهای انسانی نداشته باشه؟ روزی که الگوریتما به صورت کاملا خودکار آسیب پذیری های روز صفر رو تو نرم افزارهای سراسر جهان کشف کنن و قبل از اینکه هیچ انسانی تو دنیا متوجه اونا بشه به صورت بی صدا و تو کسری از ثانیه اونا رو اکسپلویت کنن.
وا، این واقعا سناریوی ترسناکیه.
آره؟ آیا ما تو معماری‌های دفاعی خودمون ابزارهای خودمختار و هوش مصنوعی مناسبی برای ایستادگی در برابر چنین ارتش‌های نامرئی داریم؟
خب، این دقیقا همون فکریه که میخوام امروز شما رو باهاش تنها بذارم. به اون سیستم‌های مانیتورینگ تو ساعت 4 و 6 دقیقه بامداد فکر کنین. آیا دفعه بعد که اون خطوط ترافیک غیرعادی بالا میرن، لایه‌های دفاعی شما آماده مسدود کردنشون هستن یا شما قراره فردا صبحش اخبار فروپاشی شبکه خودتون رو تو رسانه‌ها بخونین؟ به این سوال حیاتی فکر کنین، همین امروز معماری امنیت سیستماتون رو از نو ارزیابی کنین و تا بررسی عمیق بعدی ما، نه ببخشید، تا بررسی بعدی ما ایمن بمونین.